از اسارت عراقی ها و برگشت به وطن. از اون حال و هوا میخوام برام.
بله خب من یادم هست که خب قبل از اصلا بحث آزادی، شاید بگم یک به فاصله یک ماه قبلش بود که صدام در اومد، یه
یعنی تو تیر ماه 69 گفتن.
بله تو تیر ماه 69 بود که نه تو تیر ماه 69 بود که صدام اومد اصلا یه حرفی زد که ما واقعا دیگه پیه تا آخر عمر تو اسارت موندن رو به تن خودمون مالیدیم. یعنی گفتیم دیگه با این حرفی که زد دیگه ما تا آخر اصلا دیگه بحث آزادی رو کاملا دیگه قطع امید کردیم از آزادی.
صحیح. یعنی این توی تیر ماه 69
بله، بله.
یک همچین صحبتی رو کرد.
درسته. خب. تا اینکه بحث حملهش به کویت صورت گرفت که بلند شد به کویت حمله کرد. وقتی که با کویت وارد جنگ شد و به رغم چراغ سبزی که آمریکایی‌ها بهش داده بودن ولی بهش خیانت کردن و سریع به عنوان مدافع کویت بلند شدن اومدن در مقابل ارتش عراق قرار گرفتن و اون جنگ اول خلیج فارس اتفاق افتاد، تو خاطرم هست که دیگه صدام کم آورد، دیگه واقعا تو دوتا جبهه نمیتونه به جنگه. بین ما و عراق هم حالت نه صلح و نه جنگ بود، یه حالت اینجوری که صدام ترجیح داد که دیگه هرچی با ایرانی تموم کنه، که اونجا اطلاعیه دادن که بله ما به تمام خواسته های شما گردن میذاریم، ما قرارداد الجزایر هم قبول داریم.
بله.
و به هر چیزی هم که شما میگید ما پایبند هستیم و ما به خاطر اینکه حسن نیتمون هم به شما اثبات کنیم، اولین گروه اسرای جنگی ما همین جمعه آزاد میکنیم.
همین جمعه یعنی میشد همون 26 مرداد؟
بله،
اولین گروه.
بله.
اسرا
یعنی یه دو سه روز مونده به 26 مرداد گفته بود که ما از فلان از جمعه ما اولین گروه اسرای شما رو با اتوبوس میفرستیم تو مرز و آزادشون میکنیم.
چه ولوله افتاده بود، چه شوری. بله. خب. چه شوقی، چه اشتیاقی،
حالا
چه نشاطی.
بله واقعا حالا اون زمان خب بالاخره من دیدم این عراقی ها که نگهبان ما بودن اینا چنان یزله می رفتن، یه رقصای مخصوص عربی بود که با کلاشینکوف انجام می دادن و می رقصیدن و هی تیر هوایی شلیک می کردن و یه کارای اینجوری، یعنی واقعا خیلی اصلا انگار عراقی ها از اسارت آزاد شده بودن در حالی که اونا آزاد بودن، ما اینجا تو بند بودیم، ولی اون خوشحالی که اونا میکردن واقعا انگار اونا تو بند بودن و اونا اسیر بودن و آزاد شدن، ولی ما هیچ خوشحالی نمیکردیم. هیچ. اصلا برای عراقی‌ها سوال بود.
اما خانواده‌ها در انتظار شما بودن، عزیزانتون منتظر آمدن شما بودن، همه شما که اسیر بودید اونجا و این سالهای تلخ رو تجربه کردین. یه بخشی رو دوستان ما آماده کردن از حس و حال خانواده‌های دلواپسی که بعد از گذشت سالها جگرگوشه‌هاشون رو، عزیزانشون رو، حالا فرزندشون بوده، همسرشون بوده، پدرشون بوده، عزیزترین کسانشون بوده و در اسارت سالها زندگی رو سپری کردن و این خانواده ها سالها دلواپس، چشم برا، واقعا چشم مادر رو به این درا خوش شده بود که فرزند من کی آزاد میشه و کی میتونم او رو در آغوش بکشم.
من قسم خوردم که اگه ببینم این زمین ماچ بکنم، با خدای خودم شرط بستم که اگه ببینم این خاک ماچ کنم. اگه بیشون مادر نداره، پدر نداره، همین مایه داره دیگه، کسی نداره، برادر داره، خواهر داره، ولی خب ما بیشتر بشه اونس گرفتیم، بیشتر بشه علاقه داریم تا اونا. والا از 10 سالگی 12 سالگی بودم دیگه. نه خیر، سرباز بودم. آرزو دارم.
پدر شما ماشینتون رو از این بندی کردید، بفرمایید برای چی این کاری؟
به خاطر عموزادم که از اسیر بوده و آزاد شده.
چقدر وقت آزاد شده؟
5 سال و 20 روز، 5 روز میشه.
5 سال و 20 روز
اسیر بوده. بله اسیر بوده.
وقت کارشون چی بوده؟
راننده بودیزر جهاد سازندگی.
اسم چیه؟
رامین رحیمی.
رحیمی؟ خب اسم پدرت چه؟
امین رحیم.
پدرت شغلش چی بوده؟
راننده بود.
راننده بودیزر بوده؟ بعد اسیر شده ها؟
بله.
حالا تو چه احساسی داری از اینکه پدرت برگشته؟
خوشحال. امیدم که دایی ببینم.
چیه دایی تو دایی که؟
فریدون عزتی.
چقدر وقت هستی؟
10 سال.
10 سال قبلا ندیده بودی؟
نه.
حالا اگه ببینی چی کار میکنی؟
میرم.
میرم
تو دایی. بله.
خیلی دلت میخواد ببینی؟
بله.
خوشحال هم هستی؟
بله.
چقدر؟
خیلی.
چقدر؟
اندویه دنیا.
بنار شما برای چی اومدی اینجا؟
شاید آمده است.
پس نمیدونی که اینجا
آه نمیدونم هست همین حالا
من برادر مسیح الان 9 ساله.
خب الان اینجا هست یا اومدی ببینی؟
نمیدونم های دنبالش همه بادیگاه میگردی من چیزی دستگیری من
چقدر تو دنبالش داری میگردی؟
الان 10 روز هست
روزه زیادیه که از اولی که آزاد کردن ما میامدیم که نگاه میکردیم ولی حالا حدود 1 ساعت و نیم که آمدیم اینجا و ایستادیم که اسره آزاد بکنن. البته اسمش هم تا حالا اعلام نشده.
مگه اسمش اعلام کرد؟
نه نه اسمش هست نه چی میشه
ولی وقتش اومده
شما پدر برای چی اومدید؟
ما خواهردار مسیره.
خب الان اینجا هست تو پارک؟
بله اینجا هستم.
بهتون گفتن؟
بله دیشب برادرش اومدن پیشش.
دیگه کی داره دنبال اسی؟
ما این مفرور اسد داریم ما نمیدونیم اومده یا نه.
شما چقدر وقت اومدید اینجا منتظر
شدن؟ 2 ساعتی هست میشه.
پادگانه دیگه هم رفتید؟
نه نه رفتید پادگانه رفتید فقط حالا رو وقت
گفتن اینجا
هستم. والا گفتن اینجا هستم. حالا مشخص هم نیست. اسمیش نداریم.
اگه اصل بوده.
والا خوبیه. خوبیه.
خب این هم روایتی بود از خانواده هایی که در انتظار آزادی عزیزانشون بودن و روایت قشنگی بود. شما وقتی که آقای تهانیان رسیدین به ایران اولا که از کدام مرز ورود پیدا کردین به کشور و بعد اون لحظه رو خواهش میکنم من سکوت میکنم دوست دارم با اون احساس رقیق و اون احساس و هیجانی که شاید اون لحظه تجربه کردین که به خاک وطن ورود پیدا کردید رو برمون بفرمید.
خب من یه گریز کوچولو بزنم به آخرین شب اسارتی که تو عراق بودیم. آخرین شبی که ما تو عراق بودیم عراقی ها دیگه اون شب ما رو آزاد گذاشتن و گفتن دیگه چون بحث آزادی بود و صبح باید میرفتیم اون شب دیگه نه آماری در کار بود و مثل حالا مسائلی که قبل بود دیگه نبود. اون شب در آسایشگاه ها رو نبستن، آمارمون رو نگرفتن. بالاخره ما تو محوطه بودیم و یادم افت اون شب تاریک شد و ما نماز مغرب و عشا رو تو خود محوطه اردوگاه خوندیم. همین که هوا تاریک شد ما نگاهمون به آسمون افتاد تا ستاره ها رو دیدیم اصلا مثل آدمایی که خب ما خیلی سال بود حبس بودیم بالاخره تو زندان بودیم تا حالا ستاره ندیده بودیم. خیلی برامون عجیب بود همینطور تو آسمون نگاه میکردیم به این ستاره هممون سرامون تو آسمون بود و داشتیم ستاره رو عراقی ها اصلا همه شک کردن ترسیده بودن هی میگفتن قراره تو آسمون چه خبری بشه که اینا همه نگاهشون به آسمونه. اینا نمیتونستن فهمن که مثلا ما حالا بعد این همه سال ستاره دیدیم برامون خیلی جالبه که داریم تو آسمون ستاره ها رو میبینیم. به هر حال وقتی که متوجه این قضیه شدن دیگه یه مقدار حالا اون ترسشون ریخت و بالاخره حالا اون شب خیلی اتفاقات دیگه هم رخ داد که بچه ها واقعا همه داشتن یه جورایی به هم دیگه آدرس میدادن که همو گم نکنن. آقا تو رو خدا رفتی ایران ما رو فراموش نکن. داستانم واقعا اون شب تا صبح اصلا بچه ها نخوابیدن، همه دنبال این مسائل بودن.
از کدوم مرز فرود؟
بله صبح زود بود که اتوبوس ها اومدن و هنوز خیلی هوا تاریک بود که ما نماز صبح نخوندیم، سریع اتوبوس ها اومدن در اردوگاه و بعدم دیگه سوار شدیم و از مرز خسروی ما وارد ایران شدیم. که خب حالا تو مسیرم خیلی برامون عجیب بود، اولین بار بود یه جورایی بعد این همه سال که حالا شهر میدیدیم، عراقی ها میذاشتن آزادانه ما بیرون رو ببینیم، چون قبلا هم اگه مثلا نقل و انتقالی بود به شدت پرده ها رو میبستن تو اتوبوس نمیذاشتن، ولی این بار چون آزادی بود یه موقع شن شهر رو اینا رو که میدیدیم، بیابون کوه، حالا هر چی که تو مسیرمون میدیدیم، خدا میدونه اصلا مثل آدمایی که تو حالا اصلا این تو چیزا رو ندیدن زوغ زدمون میکرد و خیلی اینا رو به هم دیگه نشون میدادیم، ای ببین فلان، ای ببین فلان، مثلا خیلی واقعا یه اتفاقات خیلی
در انتظار عافیت بودین. اون لحظه رو دقیقا برامون بگین که ورود پیدا کردین به خاک
بله
پرگوهر ایران عزیز.
بله واقعا ما خدا رو شاهد میگیرم که من یادم از اولین باری که دیگه به مرز ایران رسیدیم و از دور یه پاسگاه ایرانی بود که یه برج و باروی قشنگی هم داشت و پرچم ایران داشت باد میزد، اصلا اون لحظه که ما پرچم ایران رو دیدیم هممون چنون اصلا این پرچم رو به هم دیگه نشون دادیم و گفتیم بچه ها پرچم ایران، پرچم ایران، که اصلا خود عراقی ها که تو اتوبوس همراه ما بودن اصلا اینا وحشت کردن و حمله کردن به سمت ما که بشینید و تکون نخورید و شما هنوز اسیر ما هستید و هنوز آزاد نشید، هر موقع پاتون رو گذاشتید اونور مرز پیاده شدید اون موقع هر کاری میخواد بکنید بکنید. ولی خدا میدونه ما از دیگه تا اون لحظه که به مرز رسیدیم ما نگاهمون به این پرچم بود و وقتی که از مرز اومدیم اینور اولین تمثال حضرت امام و مقام معظم رهبری که در کنار هم بود و رو اتوبوس ها چسبونده بودن، خب ما سالها بود نه چهره حضرت امام دیده بودیم، سالها بود بالاخره ما اصلا حتی تقریبا دو سالی از زعامت مقام معظم رهبری اصلا ما تمثال اینا تصویری ما از بالاخره اینا ندیده بودیم و واقعا
تصویری از ایران نداشتیم، بلکه بله، رسانه ای نداشتیم،
بله،
خبری
و وقتی
نداشتیم.
که نگاهمون به این عکس ها افتاد خدا میدونه که دیگه چه حس و حال عجیب بهمون دست داد. وقتی که نگاهمون به مرزبانای خودمون افتاد، به سربازهای خودمون افتاد، به برادران سپاهمون افتاد، وقتی اون آرمای سپاه رو رول
چقدر گریه کرده.
خب حالا ما عادت
همین الانش که دارین حرفشو میزنین یه جاهایی من متوجه شدم با بغض شما که الان دارین تعریف میکنین، من یه تصویر ذهنی برای من فراهم شد و یه جوری یه حس و حال عجیبی به من دست داد. شما چه حالی بهتون دست داد؟ چقدر گریه کردین؟
همه آزادگان ما به محض این که از اتوبوس ها پیاده شدن هم اصلا دوست داشتیم خودمون رو با خاک ایران خاک اصلا همه بدنمون رو خاک مالی کنی. بله اصلا همه بچه ها رو به قبله همه به خاک افتاده بودن، سجده رفته بودن و همینطوری خاک رو میبوسیدن. بالاخره خب براشون خیلی اصلا باور نکردنی بود واقعا، با اون حقد و کینه که دشمن از ما داشت و با اون قساوتی که بیرحمی که ما نسبت به دشمن سراغ داشتیم، ما نمی‌رسیم اصلا محال حتی اینو بزنن یک موی سر ما رو، حتی خودشون میگفتن که ما نمیذاریم حتی یه موی سر شما رو باد ببره سمت ایران، اصلا ما خواب این چیزامو نمی‌دیدیم. این اتفاق افتاد و بالاخره ما داشتیم وطنمون رو می‌دیدیم، آزادی رو لمس می‌کردیم، حس می‌کردیم و بالاخره مردم مشتاق و
اتوبوس ها در یک صف به صورت کاروانی حرکت کردند. من در آخر اتوبوس کنار یکی از سربازان عراقی که برای حفاظت اتوبوس حضور داشت نشستم. هر چقدر از اردوگاه دور و به مرز نزدیک می شدیم، شور و هیجان عجیبی به ما دست می داد. تا تنها چیزی که همراه داشتم کیسه کوچک بود. کم کم با سرباز عراقی که جوان کم سن و سالی بود هم کلام شدم. متوجه شدم که او شیعه است. او گفت اگر به مشهد رفتی به جای من به امام رضا سلام برسان. من هم به او گفتم اگر به کربلا و نجف رفتی به جای من زیارت کن. بعد آرام کیسه خود را باز کردم و یک عکس از ذریح امام رضا که از دوستان مشهدیم برایم به یادگار مانده بود به او دادم. سرباز عراقی با دیدن عکس ذریح مبارک امام رضا برق شوق در چشمانش جرقه زد. با خوشحالی عکس را از من گرفت و به سرعت آن را زیر لباسش پنهان کرد تا مامورین امنیتی عراقی متوجه نشوند. از ظهر گذشته بود که به مرز نزدیک شدیم. گاهی برخی از اتوبوس‌ها از ما سبقت می‌گرفتند و ما از پنجره برای دوستان دست تکان می‌دادیم. از دوستانی که سالها قبل در کنار هم بودیم یکی مرا صدا زد. حس کردم او را نمی‌شناسم. بعد که بلند گفت من مهدی تهانیانم، متوجه شدم که چقدر بزرگ شده و چهره او تغییر کرده است. تمامی اتوبوس‌ها در خط مرزی توقف کردند و ما منتظر بودیم که هر چه زودتر دستور دهند پیاده شویم. حالا فاصله ما تا وطن فقط به اندازه یک خط مرزی بود تا از آن بگذریم و برای همیشه از اسارت نجات پیدا کنیم. به هر کس یک جلد قرآن هدیه می دادند. بوی خاک وطن و شرجی اشک‌های ما در هم آمیخت. اشکی سراسر شور و سراسر شوق. چند قدم بیشتر نرفتیم که وارد سرزمین خود شدیم. همه ی بچه‌ها به خاک افتادند و سجده شکر به جای آوردند. بوسه بر خاک وطن آرزویی بود که بالاخره برآورده شد.
در عملیات والفجر یک اسیر شدم در منطقه شیب شمال فکه و تا الان 7 سال و 4 ماه است که اسیر هستم.
قسمت این بود که اسیر بشیم. بوده 10 سال پیش در جاده آبادان محشر وقتی که نیروهای عراقی حمله کرده بودن که کشور اسلامی ما رو اشغال بکنن.
امیدوارم همیشه مستدام باشین، سلامت باشین و افتخاری بود که امروز من در خدمت شما بودم. آقای مهدی تهانیان، آزاده سرافراز، از طرف شبکه رادیویی تهران یک لوح تقدیر تقدیم حضورتون میشه، همینطور یک هدیه ناقابل. امیدوارم بپذیرید و سپاسگزارم از حضور شما، از حس و حالی که تو برنامه به وجود آوردین. خیلی ساده اما صمیمی هر آنچه که بر شما گذشته بود رو برای مردم تعریف و بازگو کردین. خیلی سپاسگزارم.
دست شما هم درد نکنه.
خیلی متشکرم. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما هم باشه.
بنال ای بول بول دستم از ایران
گاه می توانست روحتان را در خود زندانی کند. آمدید و آمدنتان آزادی از بند اسارت نبود. شما تنها به سفری رفته بودید تا نشان بدهید که در بند جسم هم روحتان آزاد است. آزادگان در صحنه‌های گوناگون اجتماعی سرمشق و نمونه هستند. نمونه‌های از صلابت و مقاومت در برابر دشمنان و صبر و بردباری در برابر مصائب و مشکلات با همتی بلند به منظور پیشرفت و عظمت ایران اسلامی. حالا نه، همیشه این دیار به نامتان میبالد، چون آسمان به خورشید. خدا نگهدار.
درود بر همه شما و بر همه کسانی که برای سربلندی نام ایران و ایرانی همیشه سعی کردند که افتخار آفرینی کنند و فداکاری کردند و نامشان در تاریخ ایران، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، برای همیشه ثبت شده و ماندگار. 11:50 است اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. لطفاً همراهمون باشید.
صدای آه و افغان یتیمان صبر او برده، به کف آبی ندارد از برای آن همه اتشار. ولی ز که او خود منتظر مونده که آید خسرو خوبا میان خیمه ای دیگر شهیدان خفته اندر خون یتیمان حرم بر آن به خون آغشتگان نالا خاموش بنشسته گهی ایستاده و حیران نمیدانست چرا قلبش تلاتم ها چنین دارد که گویی لحظه ای دیگر بعد از پیکر
صد ثانیه با کتاب.
آدم و همسرش حوا خود را بر روی زمین در بیابانی خشک و بی آب و علف دیدند. آنها زندگی روی زمین را بلد نبودند. زندگی روی زمین مشکلاتی داشت. خیلی پشیمان بودند. آدم 40 شب گریه کرد و مشغول راز و نیاز با خدا شد. بالاخره جبرئیل نازل شد و گفت: مگر خدا تو را نیافرید و از روح خود در تو ندمید و به فرشتگانش نگفت به تو سجده کنند؟ چرا آنطور که خدا دستور داده بود عمل نکردی و به آن درخت نزدیک شدی؟ آدم پاسخ داد: ما گول شیطان را خوردیم. او قسم خورد خیر ما را می خواهد. او ما را فریب داد. ما از کار خود پشیمانیم و توبه می کنیم. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب زیبای دایره المعارف پیامبران. در فصل اول کتاب دایره المعارف پیامبران به شرح زندگی 26 تن از پیامبران قبل از ظهور اسلام از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت عیسی علیه السلام پرداخته است و در فصل دوم پیامبر اسلام خاتم پیامبران با روایات داستانگونه ویژه نوجوانان معرفی می‌گردند. در این اثر ارزشمند پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده معرفی گردیده‌اند. کتاب دایره المعارف پیامبران به قلم افسانه موسوی گرمارودی و تصویرگری عاطفه ملکجو را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت میگوید.
عصر همتون بخیر همراهان شریف و محترم رادیو تهران. خسته هم نباشید از کار و تلاش روزانه، به خصوص بعد از سوگواری ها و عزاداری های ایام محرم که میدونم بازم کار و تلاش رو از سر گرفتید. امیدوارم که در نهایت سلامتی و صحت باشید و خداوند به کسب